الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 66، تاریخ 5/2/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیروز ما مسئله ای را و فرعی را عنوان کردیم، ولی به توضیح آن نرسیدیم. وعده دادیم که امروز در محضر دوستانمون باشیم. مسئله این بود: اذا شک فی کون شیء من الباطن او الظاهر یحکم ببقائه علی النجاسه بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس. مرحوم السيد رضوان الله تعالى عليه در این فرع می‌فرمایند که اگر ما شک کردیم که جایی از بدن به عنوان باطن محسوب می‌شود یا به عنوان ظاهر بدن محسوب می‌شود، در اینجا ما حکم می‌کنیم به بقاء بر نجاست. یعنی اگر زوال عین شد، بعد زوال العین، اگر زوال عین شد، ما حکم میکنیم بر نجاست. من الوجه علی الوجه الاول من الوجهین، بنابر وجه اول. وجه اول من الوجهین، ما دو وجه در اینجا داشتیم. یه وجه این بود که به باطن، به ملاقات با نجاست نجس می شود و با از بین رفتن نجاست پاک می شود. ایشون می فرماید اگر جایی از بدن شک کردید که این باطن یا ظاهر، بنابر وجه اول، یعنی بنابر این که بگوییم باطن با ملاقات نجاست نجس می شود، با زوال نجاست پاک می شود. طبق این مبنا اگر زوال عین شد و چون ما شک داریم ظاهر است یا باطن، حکم بر بقاء نجاست می کنیم. و یبنا علی طهارته، وجهش رو عرض می کنیم. فقط مسئله را فعلا بیان می کنیم که سید چی می خوان بفرماین. و یبنا علی طهارته علی الوجه ثانی. وجه ثانی چه بود؟ وجه ثانی این بود که بگوییم به باطن به ملاقات با نجاست نجس نمی شود، عدم تنجس به باطن با ملاقات. ایشون می فرماید اگر بنامون بر وجه ثانی باشد، یعنی مبنامون این باشد که به باطن با ملاقات نجاست نجس نمی شود، اینجا ما حکم بر طهارت می کنیم. اگر زوال عین شد، ما حکم بر طهارت می کنیم. لأن الشک علیه، چون شک در این فرض، یرجع الی الشک فی اصل تنجس. اینجایی که ما شک می کنیم که آیا پاک است یا نجس، برمی گرده به این که آیا، یعنی شک در اینجا برمی گردد به اصل شک در سبب که آیا متنجس شده یا نشده. اصل این است که تنجسی از اول بفرمایید در کار نمود. این مسئله است که سید رضوان خدا بر او باد مطرح کرده، اما توضیح و تفصیل آن دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن عنایت کنن، دوستانی هم که بودن بیشتر ملاحظه کنن، گرچه ملاحظه فرمودن. سخن در این بود که ما یه بحثی داشتیم و اون بحث عبارت از این بود که آیا بواطن مثل دهان، مثل گوش یعنی درون گوش، مثل عرشبت درون بینی و امثال ذالک، آیا بواطن با ملاقات نجاست نجس می شود یا نمی شود؟ البته دیروز ما توضیح دادیم بواطن را به دو بخش تقسیم کردیم، بواطن از حلق به پایین و بواطن از حلق به بالا. گفتیم از حلق به پایین محل بحث نیست، چون شما اگر غذای نجسی هم خورده باشید میتونید با این غذای نجس نماز بخونید، مشکلی در این جهت نیست، ثمری هم برش بار نیست. عمده اون چه که ثمر برش مترتبه از حلق به بالاست، دهان را، گوش را، چشم را، بینی را و امثال ذالک. در رابطه با حلق به بالا دو وجه وجود داشت. یه وجه این بود که این بواطن مثل ظواهر نجس می شوند، متنجس می شوند، این یه مبنا بود. مبنای دوم این بود که بواطن اساسا متنجس نمی شوند. حالا سوال در اینجا امروز اینه که اگر ما راجع به یک عضوی جایی از بدن شک کردیم که هل هاذا من الباطن او من الظاهر، سوال در اینجا این است که اگر نجاستی به اونجا رسید و این نجاست زائل شد، آیا ما حکم به طهارت بکنیم یا حکم به نجاست بکنیم؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر بناتون اون وجه اول است، بقا را بر نجاست بگذارید. وجه اول است یعنی چی؟ یعنی میگویید باطن با ملاقات با نجاست متنجس می شود و با زوال نجاست عرشبت محضر شما به این که پاک می شود. در اینجایی که شما شک دارید که اصلا این باطن است یا ظاهر، اگه می فهمیدید باطنه قطعا طبق وجه اول اگرم نجس شده با زوال عین نجاست پاک می شد، ولی چون شما شک دارید که آیا این باطن است یا ظاهر، و شما اگر یادتون باشه ما نسبت به زوال آقایون خواهش میکنم اگر حواسشون در هر جای عالم هست بیارید اینجا، یادتون هست که ما گفتیم زوال عین نجاست از جسد حیوان موجب پاکی است، انسان را استثناء کردیم، ما الان راجع به انسان داریم صحبت میکنیم، حواستون باشه. طبق وجه اول که میگفت بواطن با ملاقات با نجاست نجس می شود یا متنجس می شود و تعبیر درست همین هست و با زوال عین نجاست از بین می رود و پاک می شود، اینجا اگر ما می فهمیدیم باطن همین حکم می کردیم، طبق وجه اول می گفتیم با زوال عین نجاست پاکه، ولی چون نمی دانیم آیا این بفرمایید باطن است یا ظاهر، ما حکم می کنیم ولو بعد زوال عین، حکم می کنیم به چی؟ به بقای بر نجاست. حالا سوال این است که این حکم کردن بر بقای نجاست بر چه مبناست؟ رو چه حساب شما حکم میکنید؟ اینجا اون چه که مطرح کردن عبارت از این است که مقتضای استصحاب عبارت از این است که ما حکم بکنیم عرشبت خدمتون این که بر بفرمایید بقای نجاست. اما اگر مبنای ما و وجه ما این نشود، موضوع این است که آیا این باطن است یا ظاهر، نمیدانیم این جای بدن باطن است یا ظاهر، نمیدونیم. نجاستی هم بهش اصابت کرد، نجاست هم زائل شد، و مبنای ما مبنای اول نبود که بگوییم با ملاقات نجاست نجس می شود، بلکه مبنای ما این بود که اساساً باطن با ملاقات نجاست متنجس نمی شود. سؤال در اینجا این است، اگر مبنامون این شد که از اول با ملاقات با نجاست متنجس نمی شود، عرض شود خدمتون این که ما اگر شک کردیم بعد از زوال عین که آیا اینجا پاک است یا پاک نیست، ما میگیم عرض شود خدمتون شک ما برمی گردد به این نکته، شک در اصل تنجس می شود که آیا اساسا متنجس شده یا نشده، چون اگر احیانا باطن باشد که متنجس نمی شود، و چون ما شک در اصل تنجس داریم در نتیجه حکم می کنیم بر طهارت و در نتیجه مسئله حل. پس مستند وجه اول، دوستان فاضل من با من باشند، مستند وجه اول که می گفت باطن با ملاقات نجاست متنجس می شود و با زوال پاک می شود، حالا که تو شک داری این که الان نجاست بهش خورده باطن است یا ظاهر، اگر وجه اول مورد نظر شماست که باطن متنجس می شود، اینجا حکم به بقای از باب استثناء. اما اگر همین موضوع که شک دارم باطن است یا ظاهر و نجاستی هم بهش اصابت کرد و زائل شد، اما وجه و مبنای ما این است که باطن با ملاقات نجاست بفرمایید نجس نمی شود، اینجا ما حکم بر طهارت می کنیم، و اگر احیانا حکم بر طهارت کردیم، شک برگشتش به این هست که عرض شود خدمت شما به این که حکم به طهارت بکنیم، در نتیجه استصحابی هم در کار نیست در اینجا، از شک در اصل تنجس داریم و اصل عدم تنجس است. این تا اینجایی که یعنی همون قاعده طهارت به تعبیر روشن‌تر، اونجا استصحاب جاری می‌کردیم، اینجا قاعده بفرمایید طهارت جاری می‌کنیم. این کل مسئله بود که لازم بود محضر علما عرض کنم. ما نمیخوایم بابا، ما اصلا در مقام اثبات باطن یا ظاهر نیستیم، ما حکم را عزیز من نمیخوام با آقای بزرگوار، آقای بزرگوار شما، اشکال من و شما همیشه اینه که منم حرف میزنم شما حرف میزنید، دوتون مسابقه در حرف هیچ چه نتیجه هم ندارد. اگه مسابقه را بذاریم کنار جوابش این میشه که آقا من نمیخوام ثابت کنم پس باطن است یا ثابت کنم پس ظاهر است، من دنبال این نیستم، من میگم نجاست اینجا ثابت کرده حالا زائل شده، شک میکنم که آیا پاک است یا نجس است، سابقا نجاست چه ربطی به باطن است یا ظاهر، مثلا من نمیخوام باطن یا ظاهر، بابا شک در ظاهر و باطن داریم، ولی ببینید الان من نمیخوام آقای بزرگوار، من نمیخوام بگم الان باطن است یا ظاهر، مثلا نمیخوام بگم باطن است یا ظاهر، شک در باطن و ظاهر دارم اون سر جای خودش محفوظ، ولی الان نجاست اینجا اصابت کرده شک میکنم، برگشت اون شک به این شک است، برگشت اون شک به این شک است که آیا اینی که اینجا اصابت کرده و الان زائل شده من میتونم حکم به طهارت این بکنم یا نه، بحث موضوعی نیست الان، بحث حکم است، میتونم حکم به طهارت بکنم یا حکم به نجاست بکنم، من که اینجا اصلا صحبت از باطن و ظاهر من نکردم، شما بگید اصل مثبت است، اصل مثبت شما یه میخوای یه چیزی را بازگشت این شک، منم صورت اول عرض میکنم، من که حواسم هست، من میگم شما شک کردید این ظاهر است یا باطن، بابا استصحاب در بقاء نجاست نه استصحاب در موضوع، چی بگم خدمت شما، در بقاء نجاست، نجاست حکم است نه موضوع است، من شک دارم، چون چرا شک دارم، چون اگر باطن باشد پاک شده، اگر ظاهر باشد پاک نشده، من شک دارم، و لذا در یعنی اون شک که در اونجا برمیگردد به شک که در این که آیا پس پاک است یا نجس، من حکم نجاست جاری میکنم. یعنی شک که در موضوع ما را میکشاند به شک در حکم و من استصحاب حکم جاری میکنم. چون نمیدانم ظاهر است یا باطن، نتیجهش این است که نمیدانم، چون آثار دارن هر کدام، نتیجهش اینه که نمیدانم الان این پاک است یا نجس، حکم به بقا نجاست جاری میکنم. اینا جا اون شک برمیگردد به شک در طهارت و نجاست. خب اول صبح ما را ناراحت نکنید، شما میخواید کمک ما باشید یا همکاری میتلن؟ من که نیامدم بگم باطن است یا ظاهر. من در حقیقت نیست بابا جونم، من میگم هر کدام اثری دارن. من نمیخوام اصلا من نمیخوام بحث کنم ظاهر است یا باطن، معیدی دیگه. چرا اصلا تو طهارت جاری کنی؟ نه نه بابا، میدونی چرا استثناء جاری میکنیم؟ آقایون مشغول نباشن من توضیح بیشتر بدم چرا استثناء جاری میکنیم. چون یقین در حدوث نجاست من دارم و شک در ارتفاع نجاست دارم. بله دیگه، بله نداره دیگه، تمام. من یقین دارم به اصل حدوث نجاست و شک دارم در ارتفاع نجاست. اینجایی که من یقین، حالت سابقه یقین دارم و شک در ارتفاع دارم، برابر بقا حالت سابقه میذارم و معناش این است که پس نجس. مسئله 387، مطبق الشفتین من الباطن و کذا مطبق الجفنین فالمناطو فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق. مسئلتون این لبها رو نگاه کنید، مطبق شفتین یعنی محل بسته شدن دو لب، اونجایی که به هم میچسبه، آیا من الظاهر او من الباطن. مطبق الجفنین این پلکا که بسته میشود، محل بسته شدن پلک ها، آیا اینا من الظاهر او من الباطن؟ سید می فرماید مطبق الشفتین یعنی اونجایی که دو لب بسته می شوند و به هم می چسبند، اونجایی که پلک ها به هم می چسبند، مطبق شفتین از باطن است، مطبق جفنین از باطن است. پس ملاک در ظاهر چه است؟ میگه فلمناتو فی ظاهر فیهما، منات در ظاهر در رابطه با این دوتا، ما یظهر منهما بعد التطبیق، یعنی بعضی که لبها را بستی اونچه که ظاهر میماند این بهش میگن ظاهر، اونچه که بسته میشود بهش میگن چی آقا؟ باطن. پس محل بسته شدن باطن است و اونچه که بعد از بسته شدن میماند به عنوان ظاهر است. این فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه است، منتها این به سادگی به این شکلی نیست، باید به اصطلاح توضیح بده. هر چه بد معذرتون، اما توضیح و ذالک این است که در این مسئله ما باید در دو مقام بحث کنیم، در دو جا بحث کنیم. یه مقام حکم مطبق شفتین و حکم مطبق جفنین نسبت به طهارت حدثیه، نسبت به طهارت حدثیه. یعنی چی طهارت حدثیه؟ یعنی وضو، غسل، غسل ارتماسی مثلا و امثال ذلك. این یه بحث هست که آیا هل هما من الظاهر ام هما من الباطن، که اگر مطبق شفتین از ظاهر محسوب بشوند باید موقع وضو که الان وضو میگیریم اینا را هم بشوییم، و اگر احیانا از باطن محسوب بشوند که ما معمولا موقع شستن دهنمون باز نمی کنیم دیگه، دهن رو همه و میشوییم. پس بنابراین این یه بحث راجب طهارت حدثیه، راجب این بحث میکنیم که آیا موقع شستن در باب وضو لازم است اونجا هم شسته بشود. اگر بگیم من الباطن لازم نیست، اگر بگیم من الظاهر مطبخ و شفتین و جفنین لازم است شسته بشود. یه بحثه. یه بحثم راجع به طهارت خبثیه است. یعنی چه طهارت خبثیه؟ یعنی اگر احیانا نجس شدن، ما احکامی که برای باطن ذکر کردیم چه شکلی؟ احکامی هم برای ظاهر ذکر کردیم. ما اگر احیانا احکامی را که برای باطن ذکر کردیم شامل اینجا می شود، اگر به عنوان باطن حساب کردیم، توجه فرمودید، احکامی که برای ظاهر ذکر کردیم در رفع نجاست و امثال ذلک، اگر این را به عنوان ظاهر حساب کردیم باید مثلا چه بشود؟ شسته بشود. خب اما نسبت به طهارت حدثیه، خواهش میکنم دقت کنید، نسبت به طهارت حدثیه، حدثیه یعنی وضوء، غسل و امثال ذلک، مسلم بحثی نیست در این که شستن این دو در وضوء و غسل واجب نیست. نه در باب وضوء لازم این را بشوییم، نه در باب غسل لازم اون را بشوییم. و استدلالی که کردن و استدلال بدی هم نیست، میگن به صورت میگن وجه، و وجه به اعتبار این که روبرو با کسی قرار میگیرد مواجهه است، و مطبخ و شفتین مواجهه با کسی نمیشود، مطبخ الجفنین مواجهه با کسی نمیشود. وجه یعنی اونی که روبروی کسی قرار میگیرد، یعنی طرف هم که نگاه میکند میبیند. پس بنابراین گفتن از لفظ وجه فهمیده میشود که شستن این لازم نیست. و هاکذا در رابطه با غسل ارتماسی، غسل ارتماسی برای کسی که مثلا جنب شده و بناس برود غسل ارتماسی انجام بدهد، تو روایات که ما نگاه میکنیم روایت به گونه ایست که انصراف دارد از مطبق الشفتین و مطبق الجفنین. چرا؟ چون در روایت اینطور آمده، قال حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکند، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، بشنیدم، یقول اذا ارتمس الجنوب، حضرت فرمود اگر شخص جنوب غسل ارتماسی انجام داد، فلما ارتماس تن واحده اجزعه ذالک من غسله، این ارشوت خدمتون از غسلش کفایت میکنه، یعنی کافیه. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 12. بله. خب اون چه از این روایت من غسله باید باشه نه من غسله، اون چه از این روایت برداشت می شود و استفاده می شود، عدم وجوب شستن مطبق شفتین و مطبق جفنین است. چون در هنگام ارتماس کسی دهانش و چشمش را باز نمی کند، یعنی اگر احیانا جنابتی در کار بوده به تعبیر روشن‌تر از خبث، حالا من غسلم شاید اشکالی نداشته باشه، ولی شستن مورد نظره، یعنی موقعی که خودش را میخواهد بشوید کسی دهنشو باز نمی کند. اینجا از حدث نیست، اینجا از چه هست آقا بگید؟ از خبث، جنابتی آمده سراغش و میخواد غسل ارتماسی بکند. بنابراین عرض شود خدمتون این که چون دهان و چشم در هنگام غسل ارتماسی بسته است، در نتیجه در طهارت خبثیه شستن اینجا لازم نیست. و این دلیل بر این است که بفرمایید یک کلمه اگه گفتید یا آفرین دارید، این دلیل این است که از باطن است. آفرین. چون یک در حدث، در خبث، در طهارت حدثیه، در طهارت خبثیه شستن این لازم نیست، معلوم می شود که این عرض شود خدمت شما به این که از باطن محسوب می شود، وگرنه باید شست و تمام کرد. این نسبت به طهارت از این جهت. اما نسبت به طهارت خبثیه این هم همینطوری که عرض کردیم، غسل مطبق از شفتین و جفنین واجب نیست هنگام شستن بدن و ازاله نجاست از بدن. اگر کسی فرزن بدنش نجس هست میخواد بشوید، اون حالا غسل ارتماسی بود و هر دوش هم مربوط به طهارت از حدث بود، یکی حدث اصغر بود یکی حدث اکبر. ولی اگر نجس شده و میخواد اینجا را بشوید، ایشون میفرماید که مطبخ و شفتین شستن اون لازم نیست. این هم دلیل بر این است که بفرمایید از باطن محسوب می شود، چه اون موقعی که آب می ریزیم، چه اون موقعی که ارتماسی می خواهیم بدن را پاک کنیم، همه اینها دلیل بر این است که اینها از باطن است. علاوه بر همه اینها روایات داریم. پس خواهش می کنم دقت کنید، خلاصه کلام این شد: یا طهارت ما طهارت حدثیه است، یا طهارت ما طهارت بفرمایید خبثیه است. در هر دو فرض، چه طهارت حدثیه باشد چه طهارت خبثیه باشد، بخوایم نجاستی را زائل کنیم، در هر دو فرض شستن مطبخ شفتین و مطبخ جفنین لازم نیست. یعنی همین که ما ظاهر را بشوییم چه در وضوء و ارتماس و چه در هنگامی که نجاستی اینجاست و میخوایم اینجا را پاک کنیم، دیگه کسی دهنشو باز نمی کند که بخواد، چون که تو دهن کسی نمی شوید، مطبخ شفتین هم کسی نمی شود. روایات هم نگاه کنید ببینیم چه در از این روایات چیزی استفاده می کنیم. روایت عبدالحمید ابن عبد دیلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون، قبلن هم خوندیم، یشرب الخمر فیبسق فأصاب ثوبی من بساقه قال لیس بشیئن. کسی شرب خمر می کند، بعد آب دهان بیرون می ریزد، به لباس من اصابت می کند، این آب دهان چوک می دارد؟ قال لیس بشیئن، این طوری نیست. حالا توضیح می دم چطوری این روایت بر مانع نفی دلالت می کند. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 39 از ابواب نجاسات حدیث 1. روایت دوم حسن ابن موسی الحنات، اینم قبلا خوندیم، منتها اونجا برای چیز دیگری شاهد گرفتیم، اینجا برای چیز دیگری. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام انا الرجل یشرب الخمر ثم یمجه من فی، این را از دهانش بیرون میکند، فیصیب ثوبی، فقال لا بأس، حضرت فرمود طوری نیست. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 39 از ابواب نجاسات حدیث 2. حالا این دو تا روایت چطوری بر مدعای ما دلالت میکنن که مطبخ شفتین حالا لااقل عرض شود خدمتون از باطن محسوب میشود و نه ظاهر؟ گفتن دلیلش این است که این دو تا روایت دلالت دارد بر طهارت بساق شارب الخمر، یعنی آب دهن شارب الخمر پاک است، با اینکه به مطبخ شفتین که متنجس به ملاقات خمره رسیده، یعنی این آب دهان عرض شود خدمتون به مطبخ شفتینی که این فرد خمر خورده و بنا فرض کردیم این است که خمرم بفرمایید نجس هست، در این حال که این آب دهان به مطبخ شفتین اصابت کرده و میاد بیرون، اما در این حال امام علیه السلام فرموده طوری نیست، و این نشان دهنده این است که مطبخ شفتین جزءه بفرمایید باطنه، و چون جزء باطنه با ارتفاع نجاست اونجا هم بفرمایید پاک است، ولو آب دهانم بهش اصابت بکنه مشکلی نیست. اما اگر همین آب دهان به جای دیگری که ظاهر بود اصابت میکرد و اونجا متنجس بود، قطعا باید طرف از لباسش اجتناب میکرد. پس مطبخ شفتین، خوب دقت بفرمایید، مطبخ شفتین در این حال که آب دهان بهش اصابت کرده، اما چون جزء باطن محسوب میشود و باطن گفتیم با از بین رفتن خود عین نجاست دیگه مشکلی ندارد، این خمر رفته پایین و زائل شده عین نجاست، بنابراین با زوال عین نجاست اینا هم چی شده؟ آقا پاک شده، با حالی که این آب دهان به اینا اصابت کرده، اگر اینا جزء ظاهر بود باید حکم به نجاست میکرده. جان؟ اون یه بحث دیگر است، اون که خودش راحت کرده از اول سالوه انتفاق موجود. نه الان مبنا، ما این مبنا هم که نگاه میکنیم میبینیم اشکالی نداره دیگه، نیاز نیست بینیم سراغ اون مبنا. من میخوام بگم که این روایات همش که بر اساس اون مبنا نیست، ما کلی اثبات کردیم که تو روایات توضیح داده بودن باطن چوک میدارد، ظاهر چوک میدارد، ما اونم که ادلش رد کردیم، شما که با ما همراه بودید. بله باطن نجس میشه، آفرین، باطن نجس میشه بس، اما در این حال چون جز باطن و زائل شده با طوری. روایت سوم در رعاف وارد شده، مثل موثقه تمام کردم، عمار ساباتی قال سئل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، اینم خوندیم، یسیل و منتها برای جهت دیگه میخونیم، یسیل و من انفه دم حل علیه ان یغسل باطنه، یعنی جوف الانف، فقال انما علیه ان یغسل ما ظهر من. پس باطن ارشوت خدمتتون این که مشکل ندارد، یعنی حالا این اشکالی بر این روایت داریم که فردا باید بهش بپردازیم که آیا ما میتونیم به این روایت استناد کنیم یا نه. اگه آقایون اشکالی الانم تو ذهنشون هست میتونن بفرمان. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 24 از ابواب نجاسات. این روایت اشکالی داره و همچنین روایت بعد هم اشکالی داره که نخوندم، که انشالله فردا هم این دوتا روایت رو میخونیم و هم اشکالی که مرمای خویی و بعضی از بزرگان بر این دوتا روایت وارد کردن اشاره میکنیم. اما اون دوتا روایت قبلی را تونستیم کاملا توضیح بدیم. اما این دوتا روایت میتواند شامل بشود یا نه، فردا هر دو روایت رو میخونیم که آیا انف ربطی به مطبخ و شفتین دارد یا ندارد. فصل الله علی سیدنا و نبینا محمد. مخلصه
عرض کنم به خدمت شما یه موضوعی رو که سید مطرح کرده، گفت اگر شک کردیم در این که آیا این عضو جزء ظاهر یا باطن است، موضوع بحث صحبت همین عضو است، نه حکم. شک کردیم آیا این داخله یا نه جزء